الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جزاكم الله خير آية. هر حال آدم اینطور کار کنه و درس بخونه مثل همه آقایونی که الحمدلله هستن، نمیشه به مقصد نرسید. امکان نداره، غیر ممکنه. از زحمت بکشیم کار کنیم، مقصد میرسیم. دیگران که رسیدن همطور کار کردن دیگه، وقت گذاشتن رسیدن. الان ما بهتر میتونیم برسیم، واقعا بهتر میتونیم برسیم. امکاناتی که ما داریم، من گاه اوقات بعضی از این کتبی که جدیدن اهل سنت نوشتن میبینم، جدید مثلا میبینم میبینم چقدر اینها در جهت تعیین موضوع موفقن، هرچند در جهت تبیین موضوع موفق نیستن ها، اما در نیاز سنجی خیلی موفقن. این موضوعایی رو که امروز مورد نیازه در این مراکز علمی اهل سنت میبینیم مورد دقت قرار میدن، رساله میرسن، ولی هرچند محتوایی خیلی مشکل داره، اما خب بررسی میکنن ببینن چه چیزهای نیازه، چه کارهای نیازه و کارو تلاش میکنن. نه ببین، عرض کردم دیگه، دیگه گفتم در طبیعی عرض کردم. ببینید، عرض کردم، ببینید جواب، عرض کردم به عرض من دقت بکنید. من عرض کردم که در تعیین موضوع، در تشخیص موضوعات مورد نیاز موفقن، یک واقعیتیه، اما در تبیین مشکل داره. حالا چرا مشکل داره؟ اونم دلیل داره. این نیست که ما بگیم فقه اهل سنت فقه راکدیه، غلطه. نه اینطور هم نبوده. اگر راکد بود المبسوط سرخسی نوشته نمیشد، المغنی ابن قدامه نوشته نمیشد. نه اینطور نیست. دلیل های مختلف دیگه ای داره که دستشون رو کلن خود به خود بسته، که حالا اونم باز در یک جایی اگر نیاز بود از
حالا توی فرصتی که خواستیم تفصیلا بفرمایید این نکته رو لحاظ کنید. الان کسایی هم که از طلبا درس میخونن، اهل تحقیقن و اهل بحثن، یه مشکل عمدهشون اینه که درسای خارج و اصلا فهرستاشون امروز فهرست کارآمدی نیست. حالا اگه تو فرصتی خواستیم لحاظ بکنید که ما مثلا من خودم به عنوان مثال عرض میکنم، سال چهارم درس خارجم، اما سه سال اصول نمیرفتم، بعدم فقه میرفتم، امسال دیگه به خاطر امتحان شفایی. چرا؟ ما چون دیدیم آخر اون فهرست کفایه خوندن، خب تو کفایه خوندیم با دو سه تا حاشیه نهایه فلان بدون، چیزی که میخواد اضافه بشه بیشتر از قبل نیست. و اون چیزی هم که رو زمینه مثل بحث حکم، بحث فلسفه، بحث عقل، عرف، اینها رو زمینه هیچ درسی نیست. حالا رفتیم ما بچه‌ها گروه را می‌انداختیم با هم بحث می‌کردیم.
حالا عرض می‌کنم
اینم لحاظ کنید. ببینید یه سری از چیزایی اینه که اینا می‌پرونادن.
ببینید حالا من برای پاسخ مختصر البته عرض می‌کنم که ببینید این مطالب که الان شما اشاره کردید همه در اصول وجود داره، اما به شرطی که اصول دقیق باشه. در همین اصولی که ما این که ما بگیم بیشتر از کفایه حرف گفته نمیشه، اصلا و ابدا اینطور نیست. شما الان همین بحث‌های خود ما رو ملاحظه بکنید.
نه میخوام کفایه
حالا اشکال نه
باید فلسفه
استخون بندی بحثم تازه گاه اوقات عوض میشه. الان اگه دقت بکنید اصلا خود چینش مباحث ما کاملا متفاوت از کفایه است. فرق کرده جهتش اینه که میخوام بعضی از مباحثی گنجانده بشه که شاید گنجانده نشه، نشده. دقیق دارین؟ این خاطرا در این مسیر قرار میگیره. اما من همیشه اینو گفتم، گفتم ببینید برای امتحان شفاهی، برای نمیدونم این که بگیم شهریه حلال میشه، نم برای چی اینو درس نخونید. یه واقعیت، شما به هر حال چند سباهی رو من و شما در حوزه هستیم، یا تا آخر هستیم، یا 10 سال هستیم، 15 سال هستیم، 5 سال اصلا هستیم. در طول این 5 سال و 10 سال یه کار کنیم، عمل به وظیفه. وظیفه من در این چند سالی که در حوزه هستم چیه؟ اینه که از امکانات موجود در حوزه برای تحصیل علم در حد تمامم استفاده شدم. حالا ممکنه 5 سال درس بخونیم بحث اصول بنده میاییم تا مباحث الفاظ تمام نشده به دلیل خاصی از حوزه اصلا میریم. اگر این چند سالی رو که خوب درس خونده اید خوب خونده باشید هیچ را از دست نداده اید. چرا؟ به خاطر اینکه اول عمل به وظیفه‌ام کردم، از اون امکاناتی که برای من در این حوزه مهیا شد و به خاطر همون مسیری که این امکانات برای اون مسیرها تدوین شده من استفاده کردم و از شهری استفاده کردم، از امکانات استفاده کردم، عمل به وظیفه‌ام کردم، در حد توانم این چند سال رو زحمت کشیدم، از این گذشته رفتم و منجمه شدم، اصلا رفتم قاضی شدم. قاضیی که بره در یک شهر مشغول قضاوت باشه و حوزه علمیه باشه بعد از ظهرش میتونه بره تدریس کنه که هستن، ما سراغ داریم کسانی رو در حد توان خودش. اگر این آقا واقعا این چند سال رو درس خونده باشه در حد تمام اون چند سال درس خوندنش میتونه در اونجا مفید واقع بشه، به خلاف اینکه ما در حوزه به دلیل‌های مختلفی که واقعا میگم دلیل‌های واهی است، واقعا نمیتونیم فردای قیامت پاسخ بدیم، واقعا نمیتوانیم جواب بدیم به امام زمان، درس نریم. چطور؟ مگر حتما در درس باید حاضر بشیم که مثلا ملا بشیم؟ ما که درس رفتیم بحث کردیم و این قلت قلتو رو مطرح کردیم و اینا این شدیم. آیونه که باهان آقا درس نرده دیگه هیچی نمیشن.
خانزا الان این موضوعات کارامه، ببینید حالا یه بحثی داریم مثلا توی فقه اداره، سیاست، اقتصاد فلان، برمان گیر اصلی کسایی که اونجا اهل مطالعه اینه، یه نمیفهمیم حکمی که بحث میشه توی عبادات و معاملات به سنت سلف، این حکم آیا تو فقهای جدید هم جریان داره یا نه؟ بعد میگیم خب این سوال کجا حل کنیم؟ تو فلسفه حکم میام درس‌ها رو میچرخیم هیچ جایی.
خب حالا ببینید
عرض ما اینه،
ها درست، شما مخواهد ما الان همین ابزار اصولی که در اختیار داریم
این جواب همینه. نمیده
بقید. چرا؟ نه نه نه، اگر اصول رو کامل بخوانیم، ببینید اگر که میگم یعنی کامل بخوانیم اصول رو با تمام موازینی که نیاز هست مورد تحقیق قرار بدیم، هیچ شک نکنید که پاسخ میده، بلکه هیچ مشکل ما پیدا نمی کنیم. شما هر موضوع از موضوعات فقهی رو بیارید، هر موضوع رو بخواید
فقه جدید،
فقه جدید من میگم، شما معاملات بانک رو بیارید، اقتصاد جدید رو بیارید،
ببخشید دوستان شاید صد میفهمید که موضوع احکام قبل از ما فرد بود، باید بعد از این بشه جامعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه ارتباطات و نظام. آیا اصول ما الان به جسارت مذهب شما مذهب کنون ما چند سالی که ذهنمون درگیره میبینیم این اصول قدرت نظام سازی نداره، یعنی روابط یه جامعه رو نمیتونه ببینه، همش موضوعش فرده، میتونه آدمات فرد، روابط فرد، خود احکام اون فرد یه فکری بکنی، یه حرفی بزنه. الان مثلا خود اجتماع امرونه، حالا واقعا میتونیم از دل اصول فقه موجود یک نظام در بیاریم؟ منظورتون نظام در بیاریم که نظام فقهی ارائه بکنیم.
ببینید اصول ابزار استنباطه، دقت بکنید، اصول ابزار استنباطه. فقه ما حرفی نداریم که هرچه بگذره مسائل مستحدثه پیش میاد. اگر این اصول جوابگوی مسائل مستحدثه فقه نباشه، وقت باید بگیم آقا اصولمون مشکل داره. اما اگر نه جوابگو بود، نهایتاً تبیین جدیدی میخواد، بیان جدیدی میخواد، نمیتونه بگیم آقا اصولمون ما مشکل داره. من اعتقادم این است که اصول ما تمام مباحثی که درش بیاره مطرح میشه، شاید به جز اندکی کار آمده، هم در بحث نظام سازی کار آمده، هم در بحث تعیین تکلیف فردی کار آمده، هم در بحث تعیین تکلیف اجتماعی مطرح. شما اگر اصول رو نخوانید، قاعده لازره یه قاعده اجتماعی است تا فردی، قاعده لاهره یه قاعده اجتماعی است تا فردی، اما همین اصول اگر نباشد در قاعده لازره و لاهره شما میمونید و کمله هم نظائر. بله من این رو قبول دارم که ما در تبیین اصولمون همیشه، من گفتم با آقایونم گفتیم و لذا سعیم کردیم این دوتا نقیصه در حد تمامون مرتفع کنیم، نقائصی وجود داره. در بحث اصول ما نقایص وجود داره. یکی بحث چینش مباحثه که به نظر من چینشی که تا به الان وجود داشته مشکلاتی داره که اینا رو در جلسات گذشته و قبلا مطرح کردیم و بر اساس همون هم ما چینش جدید رو مطرح کردیم. یه نکته دوم این که کاربردی اصول رو کار نمی کنیم. ما میاییم در خیلی از اصول هامون فقط نظر رو میگیم، در بحث اجتماع امر و نهی ما به نتیجه میرسیم یا جایزه یا ممتنع، بعدم رهاش میکنیم میره دیگه. آقا نظر ما شد جایزه، نظر ما شد ممتنع. اما این که این مباحثی رو که در بحث اجتماع امر و نهی ما مطرح کردیم و نظر خودمون رو در اونجا اعلام کردیم در کجاهای فقه حداقل چند مورد مفید فایده واقع میشه، این رو ما در اصول مطرح نمی کنیم که جاش مطرحه. ثمرات مبهومه که لذا ما تا به الان نداشتیم، تا به الان مباحثی رو مطرح کنیم اما ثمرات رو مطرح نکنیم. دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه در حد اقتضای اون بحث ما می اومدیم ثمرات علمی یا عملی هر دو مثلا مثلا این از نقایص الان موجوده در بحث هست. وقتی که ما ثمرات رو بیان کنیم وقتی میفهمیم بحث چقدر در فقه کار آمد. نه این که اصول کار آمد نیست، نه اصول کار آمده اما نیاز به کار جدید داره. ببینید مرحوم شهید صد آمد یک سری تحویل و تحولاتی در علم اصول ایجاد کرد، دیگران هم همینطور کار نداره. این شکی درش نیست که هر زمانی که بگذره به حسب نیاز زمان ما یک سری تغییراتی در سبک، در سبک چین و سبک و چینش مباحثمون باید ایجاد بکنیم که یعنی طوری بریم پیش که مورد یعنی نیاز جامعه رو چکار کنه؟ مرتفع کنه. اما کارآمدش ما هیچ شکی نداریم به شرط ها و شروط ها، و شرط اصلیش اینه که همت کنیم از باب وظیفه شرعی وقت بگذاریم برای ملا شدن، نه فقط برای نوشتن و حفظ کردن. و مضافاً بر این که من اعتقادم اینه که امروزه اون چه از ما از طلبه‌ها داریم می‌بینیم بیش از 99% اینها مستعد برای اجتهادن، توانشو دارن، استعدادها بالاست، انصافاً واقعاً استعدادها سال به سال فرق میکنه، محسوسه برای ما. اینها باید آقا وقت بگذارن برای مجتهد شدن. حالا در بین اینها عده‌ای به اجتهاد مرتبه پایین‌تر میرسن، عده‌ای به اجتهاد مرتبه بالاتر میرسن، عده‌ای به مراتب عالیه اجتهاد میرسن. همینطور این که مثلا خیلی ها میگن آقا چقدر ما مجتهد نیاز داریم که همه مثلا برن مجتهد بشن، نه 100 نفر که برن 10 نفر معلوم نیست از توشون مجتهد به معنای واقعی بیاد بیرون، ولی این 100 نفر موظفن به این که دنبال این موضوع برن، وقت میگذاشتن، هزینه میکردن در درس آیه آخون. شک نکنید مجموعه کسانی که در درس آیه آخون میرفتن اگر نگیم همشون 90% به دنبال این بودن که مجتهد از درس آیه آخون بیان بیرون، 90% اینطور بودن. خب وقتی که همت این چنینی در بین طلبه ها وجود داشته باشه، همت اون چنانی هم در بین اساتید باشه، چون همه نقص به طلبه ها بر نمیگرده ها، بعضش به ما بر میگرده، میخوایم آقا روان دستبندی کنیم یه چیزهایی رو بدیم ساندویچش کنیم بره، خب بعضی از طلبام از این خوششون میاد دیگه. بارها به خود من در همین بحثی آمدن گفتن که آقا چقدر بحثا مثلا شما طولانی دارین مطرح میکنید، ما که نمیخوایم آقا حرف اضافی مطرح بکنیم، که اونی که احساس میکنیم نیازه مطرح میکنیم. اما اگر بخوایم کمتر از این مطرح کنیم باورمون بر اینه که اینا مجتهد پرور نیست، ملا پروری چی؟ نه تقصیر ممکنه از ما هم چی باشه، اما تقصیر خیلی هم از طرف باز طلبه ها هست. ببینید در بحث و درسی که ما الان امروز داریم اگر 2 نفر از شما، 3 نفر از شما بیایید مثلا آقا بحثی رو که ما مطرح میکنیم کار میکنید، بعد از این که کار کردید میایید مثلا اشکالی رو مطرح میکنید، این انگیزه میشه برای ما که عمیق‌تر، دقیق‌تر. ما که مسئول از اشتباه نیستیم، حرفای ما که وحی منزل که نیست، که قابل نقده، قابل بررسی است. اونی که به استاد میتونه کمک کنه شاگردش، یعنی واقعا کمک برای استاده شاگرد. شاگرد اگر سمون بکمون امیون باشه که بیاد و بنویسه و بره، این هیچ کمک به استادش نمیکنه. استادش فهمون نهایم فهمون مالا میشه دمیدن استاد همینطور میشه. اما واقعا در گذشته همینطور بوده. شما خب برید مطالعه کنید درس آقای آخوند رو، درس آقای خویی رو، خود درس آقای خویی چقدر مقرر داشته، درس حضرت امام چند نفر مقرر داشته، مقرر به معنای واقعی که کار میکردن، کمک میکردن به استاد، با آقای خویی میرفتن مشورت میدادن شاگردانشون که مثلا فلان موضوع رو جا داره که مطرح کنی، حتی یعنی به این صورت بود کار میکردن، زحمت میکشن. خب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میاد مثلا معجم رجال 20 جلد رو بنویسه، خودش کار نداره بنویسه که، همه کار کنه نمیتونه، مصباح الاصول که خودش بردن ازش بنویسه که. همین تقریرات فقه ایشون در کتاب طهارت، کتاب صلات، اینا همه شاگردان ایشون برداشتن مثلا تنظیم کردن، اون بنده خدا زحمت میکشیده کار میکرده ارائه میداده، خب اینا کمک میکردن شد تولید علم. اما اگر شاگردها کمک نکنن طبعا خب درس هم عقیم میمانه. یعنی این نیست که ما بخوایم بگیم استاد فاضل نیست، ملا نیست، نه، ممکنه استاد استاد ملایی باشه، اما چون میبینه شاگردانش بیشتر از این نمیخوان یا بیشتر از این نمیتوانن، نمیتونن نیست، من نمیتونن قبول ندارم، نمیخوان، نمیخوان بکنن، خب میگه آقا من چیکار کنم، خودم بکشم برای اینها که نمیخوان آقا کار بکنه. عرض کردم بحث آیه سبحانه رو خود من گفتم بهتون که خب این بزرگواران زحمت کشیدن، عمری را گذاشتن که بیان در بالای منبر بشینن که از سر درس و بحثشون چند نفر مجتهد به جامعه بیاد، واقعا زحمت کشیدن، عمرشون رو گذاشتن. حالا آقایان آقا هزار نفر در درس میان میشینن، آقا مینویسه مینویسه، بعدم میبنده، باز فردا میاد بهت بگرده ببینه کجا نوشته، باز دوباره ادامش آیه بنویسه یا ننویسه. و به قول شما برای اینکه مثلا برن، ما میبینیم بعضی نوشته ها رو میارن برای همین مصاحبه خارج، یعنی خندش میگیره آدم. گاه اوقات من میگم به این هم میگم آقا این نوشته شما رو اگر فردا بچه‌تون ببینه خجالت نمیکشید؟ واقعا خجالت نمی، این توهین به استاد اصلا نیست. من این بنده خدا استاد بزرگواری که از اعظم عصر ماست میاد اینجا میشینه و درس میده، عمرشو گذاشته برای این قضیه، شما حق استاد رو اینطور دارید ادا میکنید؟ یعنی نوشته تون رو سعی نمیکنید یک پاک نویسی بکنید که مثلا عرفهای استادتون رو داشته باشید که براتون فردا به درد بخوره؟ این تضییع حق استاده. یعنی این شک نکنیم در این که اگر کمکاری کنیم، بحث بنده که نیست، بنده خیلی کوچکتر از این حرفا هستم، اساتید خودم میگم، بزرگانی که امروز هنوز در حوزه هستند و دارن تدریس میکنن، اینها عمری را گذاشتن، عمری را با سختی گذراندن، سختی که چندین برابر من و شما بود، سختی که واقعا چندین برابر من و شما بوده. شما خب برید زندگی همین آقایون موجود در حال حاضر بعض از اینا رو برید بررسی کنید در گذشته، ببینید چی مشکلاتی داشتن، چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه این خیلی واقعا حرف آقا در تابستون به قدر گرم بود که خیلی ها این بر اون بر میرفتن، خیلی ها این بر اون بر فرار میکردن. ما یادم رفته با کی بود گفت بحث میکردن اینها در داخل مدرسه، دریاچه‌ای بود داخل مدرسه، یه دریاچه کوچیکی بود که آب توش جمع شده بود و جمع کرده بودند اینها برای وضوء و غیر ذلک. مجبور شدیم خودمون رو لوک کنیم بریم داخل آب، یه تخته این روی دریاچه بذاریم، کتاب این بالا بگذاریم مطالعه بکنم. کدوم ما اصلا حاضر همچی کار رو بکنیم؟ یا اگر برای کسی نقل کنیم میخندن. از گرما
خندیدم، گفت شدت گرما و این کتاب دستش داشت قدم میزد که یه بادی هم
بادی بهش بنه. واقعا اینطور بوده آقا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بنده خود رحمت الله علیه میگه آقا من مشکل مالی پیدا کردم. بابا مشکل مالی داشتن این بندگان خدا، واقعا مشکل داشتن. دنبال میگشتم یک طوری نماز استیجاری چیزی مثلا پیدا بشه، یه نفر در حرم آقا پیدا شد اتفاقا این نماز استیجاری با ماد داد، بعد ولی اجازه ازش گرفتم که آقا من خودم تنها مثلا این نماز رو انجام ندم، اجازه بدید من و پدرم با هم بتونیم این نماز استیجاری رو عملیاتی بکنیم. آوردم خب به پدرم گفتم، خب پدرم در حدی مثلا اول قبول کرد، من خودم قبول کرد، روز اول دوم گذاشتیم آقا نمیتونیم از پس این قضیه بر بیاییم. رفتم در حرم وایستادم، چند روز وایستادم، هی میگشتم تا طرف پیدا کردم و گفتم آقا من این پول شما رو به شما برگردن و ما حاضرین گرسنگی بکشیم، اما نمیتونیم، بحث اینه که توان این قضیه رو ندارم. اما الان متاسفانه یه خبرهایی ما داریم میشنویم که اصلا میمانیم در قضیه پول نماز استیجاری گرفته میشه، معلوم نیست اینها، یا طرف خودش میاد میگه، میگه آقا من نخوندم خب ببینید، اون وقت ما انتظار داریم برکت بر حوزه نازل بشه، انتظار داریم از این حوزه مجتهد مسلم کارآمد به جامعه بیان. خب ایناست.
خب الان مشکل ما مالی نیست.
نه مشکل ما
صبر میکنیم. مشکل
حالا ببین چند تا مشکله. من حالا چون دیگه صحبت مطرح شد نمیتونیم این بحث رو ببینید آقا. دقت بکنید. مشکل چند چیزه. ما هیچ حرفی نداریم. نه حالا من میگم شاید در بین همون مشکلاتی باشه شما اشاره دارید. میگن یک مشکل اینه که حوزه برنامه نداره. میگن آقا حوزه برنامه کارآمدی نداره که طلبه ها رو هدایت کنه به یک سمت و سویی که هر کدوم از یک خروجی خارج بشن. بایدن باشن. ما هیچ حرف نداریم. میگم آقا ما هم قبول داریم. یه برنامه جامع و مدون و یک نقشه راه هنوز برای حوزه متاسفانه بعد از 35 سال از انقلاب میگذرد و میتونستیم تدوین کنیم، نکردیم. این ضعفی است که حاکمه و باید گوش زد بشه، تذکر داده بشه و ما هم داریم میگیم و گفته میشه. این یک نقطه. مشکل دوم قضیه اینه که میگن آقا فرضاً آقا بخوایم کاری انجام بدیم از نظر علمی به مرتبه ای برسیم، معلوم نیست آقا ما بتونیم به اون مثلا مشاغل علمی که مثلا بعد از تحصیل علم میخوایم ازش استفاده کنیم اصلا بتونیم به اونجاها دست پیدا کنیم. عده دیگه با رابطه و با غیر زالک و اینها به جاهایی میرن که نباید برن و اونهایی میمانن که چی؟ باید برن. اینم یک نکته است که یعنی موقعا بگن انگیزه رو در انسان از بین میبره برای درس خوندن. مشکل دیگه نه بحث اقتصادیه. مشکل اقتصادی مشکله. ما هیچ شکی درش نداریم که به هر حال ببینید توقعات امروز در خانواده‌های ما خیلی فراتر رفته از گذشته، چون جامعهمون اینو میطلبه. یعنی در گذشته اگر خانواده حضرت امام مشکل داشت، تنها اون مشکل نداشت، میدید که اون آقای دیگه هم مشکل رو داره، اون یکی دیگه همون مشکل رو داره، اون یکی دیگه همون مشکل رو داره. این هست. ولی ما میبینیم طلبه درس خون ما که همت داره میکنه، وقتشو داره میگذره در حوزه، داره ملا میشه، مدرس شده، استاد شده، خانوادش میبینه که مثلا رفیقش که قبلا با همین وارد حوزه شده، نه درس خونده به اون معنا، نه بحث به اون معنا رفته، الان رفته مثلا قاضی شده، ماهی چقدر داره میگیره تجداری و ماشین زیر پاش اون چنانی و خانه اون این حرفا اینها هست. یعنی اینا رو ما قبول داره، اینا همه وجود داره و اینا خودش مشکلیه. یعنی مشکل دیگه ای که به هر حال خانواده ها رو تحت فشار قرار میده، توقعات رو در خانواده های ما بالا میبره. چند مشکلات متعددی که حالا باز در ذهن شما باشه غیر از اینها داریم، حرفی در اینها ما نداریم. من میدونم که همه اینها هست، اما با همه این مشکلات وظیفه ما چیه؟ حرفی من عرضم اینه که اگر هر یک از ماها در این حوزه با تمام این مشکلات به اندازه توانی که داریم، بیشتر از توانمون هم نمیخوایم، بله اگر فشار اقتصادی بهمون میاد خب بله ماه مبارک هم میریم، ماه محرم هم میریم، ماه سفر هم میریم، خب برای راهکار است برای اینکه مشکلات اقتصادی در حدی چی حل بشه. اما جدایی از اون برنامه ها، همین چند روزی رو که در حوزه هستیم، همین چند روزی رو میتونیم درس و بحث بریم، آیا به وظیفه خودمون نسبت به توانمون عمل کردیم یا نکردیم؟
من سوال علمی عرض میکنم، میگم ما مشکلمون سوال علمیه، درس های خارج اصول جواب این سوالات
خب.
نمیده.
خب حالا عرض میکنم
نه بحث مالی نه, نه بحث فرض
خب. نه چرا جواب نده؟ ببینید
جواب نمیده.
حالا به چه جواب
نگاه کنید
شما
قوی ترین متنی که مثلا ما تو سطح بتونیم بخونیم که اصلا یه طلبه بخونی که الان مثلا ذهنش گرم بشه و اینا برای درس خارج اصول کنار کفای نهایت است، نهایت درایه است. خب وقتی شما تو کنار کفای نهایت درایه رو میخونید، نهایتا اینکه با یکی دو تا نظر دیگه، من خب متن کفای اون هم کفای از اتالی بود که تعلیق زد، خیلی هم استفاده میکنم. بعد وقتی ما میام توی درس خارج میشینیم، ببینیم که آقا اقوال خب هم نهستن و اون موقع هم با استادی که بحث میکردیم با نهایت درایه، با محوریت خود نهایت درایه خیلی رفت و برگشت شده.
خب به نظر شما تو درس خارج اصولی که میخواد دوباره همین سیر رو مطرح کنه، اول رو مطرح کنه، نهایتا یه جمع‌بندی بکنه، افزوده‌ای به ما میده؟
حالا
افزوده چون نداریم،
حالا افزوده
رو گروه پژوهشی برای خودمون راه ما دو تا گروه پژوهشی رو انداختیم، خروجیش خیلی یکی بحث حجیت قتل رو کار کردیم، یکی هم بحث وضع رو کار کردیم که تو مواقع سرپوز خیلی برای ما کارگوش بوده. اما
حالا من عرض بکنم، من عرض کنم خدمت جواب به این موضوعتون میخوام بده. ببینید این که میگیم آقا کار آمد نیست، من این گفتم اول گفتم قبول ندارم، جهت هم داره، دلیلم داره. دلیلش اینه که شما کار نداره تمام مباحثی رو که تا به الان در ارسول ما مطرح کردین که حالا در سایت هم فرزن چند سالش هست دیگه، شما ملاحظه بکنید ببینید، بیایید با ما بگید آقا فلان بحث رو کار آمد نبود، یعنی در اون اثری رو که باید داشته نداشته یا مطرح نکرده اید. آقا اگر داشت چرا مطرح نکردید؟ شما بیارید بحثی رو که ما مطرح کرده باشیم اما ثمره علمی و یا عملی و فقهی اون مطرح نشده باشه. از اون گذشته ببینید کار گروهی که شما میگید انجام میدیم شاید در جمع آوری مطالب موفق بشید، هیچ شک ما درش نداریم، حتی موفق تر هم عمل بکنید، اما در عمق مطالب معلوم نیست خیلی موفق باشید. چرا؟ به خاطر اینکه مطالب زمان عمق داره که صاحب نظر بشید و نمیتوانم من در بحث اجتماع امر و نهی ولو چینش مباحث اصلا با دیگران یکی باشه، که الان شما اگه دقت کنید چینش مباحث ما با هیچ کتاب اصولی هم تطبیق نداره، چون احساسمون اینه که چینش باید به این صورت مطرح بشه. ولی فرض میگیرم اصلا ما بر اساس چینشی که در کتب گذشته هست اصلا بحث رو پیش ببره، حتی اقوال رو به همون ترتیب مطرح کنه. الان ای حالن این اقوال از نظر من باید مورد تأیید و رد قرار بگیره یا نه؟ من اگر این اقوال سگانه که اصلا در گذشته بوده نقد نکنم و یا رد تأیید نکنم، نمیتونم بگم در بحث اجتماع امر و نهی من نظر دارم و بر اساس این نظر استنباط فلان حکم فقهی رو میتونم بکنم. این که شما میفرمایید مثلا آقا چینش مباحث، چینش مباحث گذشته است، دقیقا برم عرض کردم ما باید البته بر اساس نیاز زمان چینش مباحثمون هم فرق کنه، کما این که ما دقت کرده باشید و دقت بکنید میبینید اصلا چینش مباحث رو که ما داریم مطرح میکنیم با گذشته اون کاملا متفاوته، یعنی در هیچ یک از شیوه گذشته اون وجود نداشته. حالا دلیلم داشتیم که تغییر در این حال که تمام مطالب گذشتگان داره با اضافه، یعنی با به علاوه این دونیست مثلا چیزی از گذشتگان کسب میشه. اما خب بله در بحث اجتماع امر و نهی نظر آی خویی هست، نظر آی آخوند هست، نظر آی نائینی هست. اگر این سه تا نظر با هم متفاوت باشه من مطرحش نکنم و نظر فقط خودمو بگم، این نظر نظر پخته ای نیست، این پختگی نداره. ما در بحث هایی که الان در خارج داریم دو هدف داریم. هدف اول یه تعلیم شیوه نقد و بررسی مطالبه، اصلا این هدف اصلیست. حالا این که من به نتیجه ای برسم به نظر برسم اون نقطه دومه. ببینید ما اصل اساس بحث های خارجمون به خاطر این است که با آقا یاد بدیم اینطور ورود کن، اینطور هم خروج کن، اینطور نقد کن، اینطور تأیید کن. شیوه نقد، شیوه تأیید رو به طلبه یاد بدیم، اصلا اجتهاد یعنی این دیگه. نکته دومی که مورد نظر اینه که نظر استاد در حال حاضر مورد توجه قرار بگیره. به هر حال این استاد است، مدرس است، صاحب نظر است در این قضیه. بعد از نقد و بررسی اقوال و آراء نظرش باید مشخص بشه تا بر اساس نظر ایشون بشه استنباطاتی رو انجام داد. لذا این که شما میفرمایید خب ما مثلا در بحث وضع در بحث اون خب کار خوبی ها، ما اون اصلا نفی نمی کنم، اصلا من اعتقادم اینه که نه اون کار گروهی باید باشه، اما کاش اون کار گروهی مبتنی بر مباحث دقیقی باشه که در درس مطرح میشه. شما همین بحث هایی رو که ما داریم مطرح میکنیم در بحث اجتماع امر و نهی، آقا دو سه نفری واقعا بشینید کار بکنید، آخرش اگر ما ثمره براش مطرح نکردیم شما حق دارید ایراد بگیرید. آقا 5 ماه، 4 ماه، 1 ماه، 2 ماه در بحث اجتماع امر و نهی ما بحث کردیم، مطلب نوشتیم، اون وقت نفهمیدیم این در کجای فقه و درد آقای مجتهد میخوره. این اشکاله، این ایراده بوده. ببینید کسانی که متاسفانه به خاطر عدم پختگی، عدم تسلط بر مبانی علم و اصول، برای تسلط بر مبانی علم و اصول واقعا، نه که علم و اصول هر علمی فرق نمیکنه، علم فقه، علم و اصول، علوم دیگه، این واقعا توفیق الهی میخواد، به معنای واقعی توفیق میخواد، ولی به خاطر عدم تسلط یا ناپختگی حرفهایی میزنن که اصلا مایوس کننده است. طرف میاد میگه آقا فلان بحث ثمره نداره، من بودم که دارم میگم، جلسه ای بودم که دعوت کردن، میخواستن برای یکی از این مراکز تخصصی بحث خارج بذارن، دعوت کرده بودن که اولا که برای اینکه مثلا ما بحثی داشته باشیم، ما اول گفتیم نمیتونیم، من نمیرسم، گفتن حداقل در این جلسه این مشورتی میخوان از نظراتتون استفاده. خب من در اون جلسه رفتم، چند نفر دیگه از افراد رو دعوت کردن، میبینم اون آقا صحبت میکنه میگه خب فلان بحث باید حذف بشه، بحث وزن، وضع حروف باید حذف بشه چون هیچ ثمره‌ای نداره. اون یکی میگه بحث مشتق، بساطت و ترکیب باید حذف بشه چون هیچ ثمره‌ای نداره. اون یکی میگه فلان بحثی باید حذف بشه، چرا؟ چون هیچ ثمره‌ای نداره. بعد از اینکه این آقایون حرفا رو زدن، خب من صحبت کردم، گفتم من باید واقعا تأسف بخورم از این که دست روی مباحثی گذاشتن که اتفاقا این مباحث ثمره داره، این ثمرات هم فقهی داره هم علمی و اصولی داره، ولی ثمره لازم نیست که مستقیما به فقه وصل بشه، ممکنه این ثمره این مسئله مؤثر در تبیین مسئله دیگه اصولی باشه که اون مسئله اصولی خود چی در علم فقه تأثیر گذاره. و آوردم همین مثالهایی رو که این آوردن، مثالهاشو آوردم، مواردش آوردم و موارد کاربردش در فقه هم مطرح کردم. گفتم آقا اینطوری صحبت نکنید، شما استادید، شما مدرس حوزه هستید، شما کسانی هستید که مدعی هستید مثلا در علم اصول نظر دارید، بعد باید اینطور ناپخته صحبت بکنید؟ بله، ما که منکر وجود اشکال در مباحث اصولی نیستیم، اما مشکلها رو باید مرتفع کنیم، اما این که بگیم بگیم کارآمد نیست، این درست نیست، نه مباحث آثار داره، ثمره داره. بله، اگر رسیدیم واقعا به مسئله‌ای که دیدیم ثمره نداره، وقت طلب رو نباید بگیریم، معنا نداره، نه ثمره علمی داره نه ثمره عملی به اون معنا داره، این غلطه، نباید بگیریم اینا. لذا اینو میخوام عرض بکنم که کاش این کارهای گروهی که الان شما میگید، ببینید ممکنه موفقیت اجمالی ظاهری داشته باشه ها، یعنی اطلاعات جدی به شما میده، اما اطلاعات میده، اما در نتیجه گیری اون اطلاعات جمع آوری شده چاره ای نداره جز این که بحث اصول رو کار کنید، مسلط بر مبانی اصولی بشید. اگر نشید شما هرچی اینا رو جمع آوری کنید اطلاعات به شما میده، اما عمق مطالب به شما نخواهد. کاش این کارهای گروهی مثلا 10 نفر 5 نفر پیدا بشن، بگن آقا ما میخوایم اصلا بحث استاد فلانی رو کار کنیم، اتفاقا به چالش هم بکشیم، به چالش بکشیم، بگیم آقای فلانی این حرف رو که شما نتیجه گرفتید به این دلیل به این دلیل فلان رد کرده و شما توجه به حرف فلانی هم چی نکردی. خب وقت میشه بحث عمیق، بحث تاثیرگذار، هم کمک به استاد میشه هم استاد کمک به شاگرد میتونه بکنه. علایل نکته اصلی که من میخواستم بگم این بود که با تمام این اشکالات و مشکلاتی که وجود داره، آیا میتوانن طلبه های ما بگن، پاسخ بدن، پاسخ درستی قانع کنندهی بدن، بگن آقا ما در این چند سباهی که در حوزه بودیم به تکلیف خودمون در تحصیل علم عمل کردیم، کم هستیم، خدا گواه خیلی کم هستیم که اینطوری ادعا کنیم. بنده ای که از زمانی که یادم میاد در این مباحث و چه در مقام تحصیل چه در مقام تدریسش بودم، یعنی میتونم بگم سعیم بر این بوده که وقتم از بین نره، سعیم بر این، اما نمیتونم بگم وقتم از بین نبردم، خیلی از وقتها رو از بین بردم که اگر اونا رو از بین نمیبردن بهتر از اینها میتونستیم ظاهر بشیم. کتاب الحمدلله متعدد داده، 400,000 جلد از کتابهای بنده چاپ شده. خب درست، اما اگر وقتهای متعدد رو که از بین بردیم، از بین نمی بردیم که باید توبه بکنیم، بهتر از اینها میتونستیم بدیم، بهتر از اینها میتونستیم کار رو ارائه بدیم. این شک مده ما که والله نمیتونیم جواب بدیم، سخته. چون من میبینم که گذشتگان ما با چه امکانات کار رو پیش بردن، ما با این همه امکاناتی که داریم چقدر کار رو میشیم. فقط طوری عمل کنیم که فردا اگر از این حوزه رفتیم به سرمون نزن. شده زنگ زدن از شاگردان خود ما، رفتن مشغول شدن در جایی، چون متدین بوده، طرف آدم پاکی بوده، گریه کرده پشت تلفن پیش من که آجا هر چی فکر میکنم، من اون چند سالی رو که در حوزه بودم میتوانستم و کم گذاشتم، چجور میتونم من جبرانش کنم، چه پاسخی میتونم بدم؟ یعنی نمیتونستم یه چیز، برای زمان مستعصل شدم دیگه نتونستم، به خاطر مشکلات اومدم بیرون، در جایی هستم که دسترسی کمتر دارم، اما اون چند ساله رو که در حوزه بودم حق بودن در حوزه را ادا نکردم. اولا همین که سعی کنیم آقا به تکلیفمون عمل کنیم، یعنی اون چه در توان داریم این چند روز رو عملیات کنیم، حالا بعد خدا هر چی نصیب ما کرد همون میشه. و اعتقادم اینه که اگه کسی اینطور کار کنه از حوزه بیرون نمیره و در حوزه موفق میشه، ولی با تمام سختی‌هاش، با اینکه حقوقش هم ضایع میشه، من اینو قبول دارم، در حوزه حقوق خیلی از ماها ضایع میشه، قبول دارم. طلبه درس خون نباید دغدغه داشته باشه، ولی داره. اینو فردای قیامت اونهایی که متصدی هستن باید جواب بدن، چون حقوق اینها داره ضایع میشه و از بین میره. و خودتون رو به نقطه‌ای برسانید که حضورتون در درس به منزله‌ای بشه که میگه می‌خواید برید تدریس کنید. اگر به این نقطه رسیدید که درس فلانی که من می‌خوام برم، اصلا تصویرم این باشه من می‌خوام جایشون برم تدریس کنم، اگر من جای فلانی بودم می‌خواستم تدریس کنم چه حالو داشتم؟ والله اتفاق میفته، برای من متعدد اتفاق افتاده که به خاطر درس امروزمون، چون تغییر نظری من داشتم، اشکالاتی در بعضی از مباحث خودم مثلا در گذشته که میخوام ارائه بدم دیدم، شب 3 ساعت من نخوابیدم، چون یه دفعه غیر منتظر مسئلهی به ذهنم آمده که باید اعمال بشه. ساعت 1 رفتم خوابیدم، صبح خوب از آن برخواستم. یعنی این اتفاق افتاده. چرا؟ چون امروز من باید بیام پاسخگو بشم در اینجا، حرف بزنم، حرفی که به درد بخوره. اگر بخوام واقعا 4 تا مطلب سر هم کنم، الحمدلله خوب آقایونم که در این بحث هستن، افراد فهیم هستن، افراد اهل کار هستن، افرادی هستن میفهمن، و این خودش موفقیته. این من بگم برای من موفقیته، این من بگم بهتون، این که شاگرد اهل کار آدم داشته باشه، شاگردی که بفهمه داشته باشه، این خودش موفقیت بزرگیه. این من بهتون بگم، اگر رسیدید به این نقطه که حضورتون در درس به گونه‌ای براتون مهم شد که گویا می‌خواید برید تدریسش کنید اون روز، شک نکنید موفق میشید، شک نکنید مجتهد میشید، شک نکنید مؤثر خواهید شد، و شک نکنید که خسارات وارده جبران خواهد شد. خسارات وارده جبران خواهد شد، اما به شرطی که خب جدی ورود کنیم.
دستگیری
همین هست دیگه، دستگیری همین صحبت ها. کار کنید، ببینید خودتون هم کم ندانید. این من بهتون بگم، یکی از ضعف‌های دیگه‌ای که الان به طلبای محاکمه اینه که آقا مگه ما میتونیم اشکال کنیم؟ آقا